بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما تأثير نیت در ثواب و عقاب. ثواب و عقاب که به خدا به آدم میده، گاهی به خاطر یک نیت ثواب بسیار بزرگی داده میشه و گاهی هم به خاطر یک نیت جزای بد و عقاب بدی داده میشه و حالی که عملی هم انجام نشده. مهم اینه، میخوام تأثیر نیت رو عرض بکنم که نیت تنها، اما این کدام نیتی که اینقدر ثواب داره و کدام نیتی که اینقدر عقاب داره؟ تنها یه نیت. از یه طرف ما میبینیم در قرآن و در احادیث ما به ما اینجور تعلیم دادن که نیت عقاب نداره، چون بعضی احادیث داره که آدم یه نیت بد میکنه بعد پشیمان میشه دیگه اون کار رو نمیکنه، یعنی گناه به آدم نمیرسن. حدیث حتما شنیدید که ملائکه‌ای که ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، ملائکه‌ای که حافظ من و شما هستن و اعمال ما رو می نویسن همراه ما هستن، اگر ما نیت بد بکنیم زود نمی نویسن تا ببینن به عمل میرسه نمیرسه، بعدش چی میشه. مثلا حتی اگر عملم بکنید باز صبر میکنن ببینن توبه میکنه یا نمیکنه، خداوند قدر رحیمه. بعضی از اعمال ما هم هست حتی ملائکه هم نمیفهمن، یعنی خدا خواسته که بعضی از اسرار وجودی ما رو ملائکه‌ای هم که همر ما هستن، چون دعای کمیل این تیکش هست که اگر عبارتش من یادم بیاد اونجا میگیم که خدایا اگر اون چیزایی که هیچ کس غیر از تو نمیداند، عبارت عربیش یادم رفته درسته، یعنی شما یادتون میشه بگید که تو وسطای دعای کمیل میگیم خدایا اون گناهانی که به غیر از تو هیچ کس نمیدونه، حتی پیغمبرم نمیدونه، امام زمان هم نمیدونه، یعنی خدا انقدر لطف کرده که ما امام زمان هم که عالم به خیلی از اسرار عالم وجوده، اون ته قلب ما رو خدا نخواسته همه بفهمند. لذا ما ممکنه بریم حضور امام زمان علیه السلام شرفیاب هم بشیم، ما رو چون امام زمان اون باطن باطن ما رو خدا نمیخواد بفهمه، برای اینکه روزی اصلاح بشیم. همه اینا برای خاطر آینده است که درست بشیم، زود طرد نشیم از درگاه خدا. اون بعضی اعمال اونطوریه، بعضیش هم اونا میفهمن بازم نمی نویسن صبر میکنن، بعضیش هم حتی عمل میکنیم بازم نمی نویسن شاید ما توبه کنیم. خب اینا ترتیب ملائکه کرام الکاتبینه. اما اون نیت هایی که ما میکنیم و بعد نوشته میشه و آثار داره که نیتم هست و عملم نیست، مهم رو این داریم کار بکنیم که نیت هست و عملم نیست، چه خوبش چه بدش، هر دو در قرآن هست. یک حدیث اینجا هست از می شود که در جنگ صفین بوده یا در جنگ جمل اینجا نوشتن بوده، نوشته است که یکی از اصحاب مولا امیرالمؤمنین علیه السلام اومدن حضور حضرت، عرض کردن در این جنگ که ما پیروز شدیم و اهل جمل از بین رفتن و بالاخره فتنه جمل از بین رفت، ای کاش برادر منم در این حادثه حضور داشت، او هم کمک میکرد، او هم ثوابی میبرد، بالاخره در جبهه علی حضور داشت. عبارت اینه که او گفت آیا برادر من در این جهاد هیچ شرکتی داره، ثوابی داره؟ ای کاش او همراه ما بود و پیروزی شما رو بر دشمن ما میدید و در این جهاد بزرگ شرکت میکرد. فقال علیه السلام، این تو نهج البلاغه است، نهج البلاغه خطبه 12 همه، فقال علیه السلام احوا اخی که معنا، حضرت فرمود برادر تو هوادار کی بوده؟ هوادار اونوریا بود یا هوادار اینوریا؟ آیا با اونا با جملیا بود یا با ما که علی هستیم. می‌بینید اینجا هوادار بودن، حواستون جمع باشه که بعد خیال نکنید بگیم ما در اونجا هوادار بودیم، خالی ما که کاری نکردیم. بالاخره هوادار یک حزب باطل بودن اینی که اثر بد داره، هوادار حزب خوب بودن اثر. احبا اخی که معنا فقال نعم، او گفت بله. حضرت فرمود فقط شهیدنا، حالا که او با ما بوده او مثل اینی که الان در این جنگ با ما بوده، فقط شهید الان حضور داشته در اینجا. بعد حضرت مطلب بالاتر از این فرموده لقد شهیدنا فی اسکر ناهازا اقوامون فی اسلاب رجال و ارحام نسا سیرعفو بهم الزمان و یقوا بهم الایمان. خیلی مهمه این حدیث. حضرت فرمود نه اینکه این بابا که حالا زنده است و برادر تو بوده و میگی همراه ما بوده و هوادار ما بوده، بلکه در آینده کسانی خواهند آمد که جزء ما هستند و جزء گروه ما و طرفداران ما هستند که در آینده میان. لقد شهدنا فی اسکرنا هازا، در این پادگان ما لشکر ما اقوامون فی اسلاب رجال، عده‌ای هستند که در صلب پدرانشون هستند در آینده خواهند. فی اسلاب رجال، صلب پدرها و ارحام نسا که زمانه اونها را به بیرون خواهد آورد. سیر عفو بهم الزمان، یعنی زمانه و آینده اونها را میاره تو دنیا. و یقوا بهم الایمان، و ایمان به وسیله اونها تقویت بشه، یعنی اونها باز هوادار ما هستن و جزء ما حساب میشن ولو اینکه هزار سال بعد بیان. انشالله ما هم جزء همونا باشیم که امیرالمومنین شهادت دادن، که ما باشیم کسانی که طرفدار راه علی هستیم. نگیم که علی زور میگفت و سخت میگفت و آدم میکشت و باید تجدید نظر کرد، چون امروز پیدا شدن کسانی که یواش یواش میگن آدم کشی کار خوبی نیست، حقوق بشر، حقوق بشر باید بگی دیگه، آدمو نباید کشت. خیلی آدم بعدی باید بدین زندان دیگه، زندانیش کنید، حبس ابد بدید، خیلی سخت بگیرید حبس ابد، کمتر بگی 15 سال زندان. امروز میگن اعدام خوب نیست که، بسیاری از کشورها اعدام رو نفی کردن. و بالاتر از این اصلا میگن که همونطوری که در کربلا امیر امام حسین علیه السلام فرمود خب برای چی منو میخواد بکشید؟ مگه من حلالی حرام کردم؟ حرامی رو حلال کردم؟ از شما کسی رو کشتم؟ گفتن نه اینا نیست، فقط بغضن لعبیک، چون پدرت پدران ما رو کشته ما با اون مخواد. این حرفی است که الان بعضی از صداشون در اومده میگن آ امام این هم آدم کش، یعنی چه امامیه؟ یعنی اینا یه امامی مثلا شاه سلطان حسین که انقلابی کرده از 15 خرداد سال 42 شروع شده، این همه زندان، این همه تبعید، این همه شهادت، این همه شکنجه ها برای مؤمنین، علما، تبعید ها، همه اینا بوده، خود امام تبعید سالها، دوری همه این حرفا، ولی امام میامدن یه حکومت تشکیل بدن. تا اینکه مخالفین میگفتن نمیشه، کودتای نوجه آمد، خب امام میگه بابا ما باید نمیتونیم که بجنگیم، کودتای نوجه است و اگه بخوام بگیریم اونایی که کودتا مخصوصا بکنن خب باید گرفتشون، بعدشون هم باید اعدام کرد. کسی که کودتا میکنه علیه نظامی تو دنیا چیکار میکنن باشه؟ باید بگیم ما خوش آمدیم مثلا. بعد منافقین چیکار کردن؟ اونا دیگه این همه کشتن از بچه ها مسلمان ها رو، از همین اخوی ما آقای باقری در ماشینش بمب گذاشتن دیگه، منتها خود ایشون رو قسمتش نبود، شهادت اون پاسداراش شهید شدن دیگه در اون وقت که تو کمیته بودن. علایال کسانی رو اینطوری همه رو از بین بردن، بچه های حزب اللهی، خانواده های فقیر بیچاره، چقدر همین که طرفدار امام بودن اینا رو همه شهید کردن. خب اینا میگن که به اینا چیکار داشتن؟ اینا خب جوان بودن، نادان بودن، بالاخره بعد موعظه شون کرد و اینجوری میشه مملکت داری کرد. علت این که امام توانست این انقلاب حفظ کنه برای که آدم بیداری بود و عبرت هم گرفته بود از این 100 سال مشروطه، امام عبرت گرفته بود که این کارهایی که بعد از مشروطه همطور کردن تا انقلاب ما خیلی مسامحه ها کردن. هی علما اومدن انقلاب، در انقلاب و حرکت های مذهبی و انقلابی وارد شدن، بعد به خاطر مخالفت های دیگران آقایون عقب نشینی کردن یا وادارشون کردن به عقب نشینی. حتی مرحوم آیت الله کاشانی رو در قضیه نفت اونطور خائن نشین کردن، و اونطور جسارت ها بش کردن، همه اینا بگن خب برین کنار دیگه چی نگی، چون دعوا میشه. گفت آقا صلوات برسید دعوا میشه. خیلی از اوقات میگن آقا صلوات برسید دعوا میشه. امام از اونایی نبود که صلوات بشه دعوا میشه. خب دعوا میشه بشه، یه بود با مرد جنگ، اگه میجنگی میجنگیم، جنگ نداریم با کسی، بنا نداریم جنگ کنیم، اما میجنگی ما اینجا دیگه تسلیم نمیشه. به علت یکی از علل بقای انقلاب ما در این دوره تا همش بخواسته موضع گیری های امام بود در مقابل دشمن ها، دشمنان خونین که اصل انقلاب رو نمیخواستن. نه مسئله این بود که من توی زندان بودم با دوستان دیگه روحانیینی که همه بودن، بعضیشون هم مرحوم شدن، تو زندان همین اوین بودیم. این منافقین که مجاهدین اون وقت بهشون میگفتن، میگفتن ما 40 تا مثل خمینی داریم. این خمینی کیه؟ خمینی قبول نداشتن. بعد که اومدن بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، چون باور نمی‌کردن که انقلاب پیروز بشه و امام بشه امام، بعد اون وقت میگفتن امام و امام، اول انقلاب امام و امام میگفتن. یواش یواش دیدن امام با اونا سازگار نیست، گفتن امام از خط خودش خارج شده، خطش خارج شده. اینه برای شما عرض کردم که بدانید ما در جهت انقلاب و حفظ انقلاب در خط علی باید باشیم. اگر که اینجوری که امیرالمؤمنین فرمود لقد شهدنا فی اسکرنا هذا اقوامون فی اسلاب الرجال و ارحام النساء، یعنی اونایی که خط علی رو دوست دارن، نگن که علی بی خود کش، ای کاش مسامحه میکرد، نمیکشت مثلا. بله علی فرمود ما آدم نمیکشیم، نمیخوام بکشیم. چقدرم با همین جملی ها حضرت توصیه کرد، موعظه کرد، با در جنگ صفین چقدر موعظه کرد، با این نهربانی ها چقدر موعظه کرد. حتی تو نماز می آمدن شعار می دادن، حضرت داشت نماز می خوند و اونا قرآن می خوندن که حضرت سهود کنه، چون اذا قرأ القرآن فاستمع له قرآن، که قرآن می خوندن سهود کنه دیگه. حضرت نماز می خوند، اونا باشن بلند بلند قرآن می خوندن که نماز با هم بزنن. می آمدن می گفتن یا امیرالمومنین اجازه بدید اینا رو بزنیم، گفتن نه حالا تا اینا اقدام به کار عملی نکردن حالا قرآن میخونه بس بخونه. اما وقتی که شروع کردن آدما رو کشتن، هی ترور میکردن، زن حامله رو کشتن، عرض شد که مؤمنین رو کشتن، شهید کردن، خب اینجا چیکار کنه امیرالمومنین؟ علی حال مسئله امیرالمومنین و راه امیرالمومنین که فرمود احوا اخی کم معنا، معناش اینه یعنی آیا راه ما رو درست میدونه یا نه. ممکنه اینجا نیست، حالا مسافرت رفته تجارت بکنه، اصلا حضور نداره فعلا در کوفه، حضور نداره در مدینه، رفته شاید شام اونجا تجارت هم بکنه. ولی اگر ازش بپرسن که حق با کیه، میگه حق با علی است. اگه میتونستم میرفتم کمک میکردم به امیر. نه شک داره و نه طرفدار دیگرانه که بگه آقا اونا که یه قدی مسامحه میکنن مثل که آدمای بهتری هستن. مثلا آدم مثل ابو موسی اشعری میگه مثلا کشتن خوب نیست، مثل عبدالله عمر میگفتن اینا خوب نیست این کار. میگن عبدالله عمر و امیرالمومنین بیعت نکرد، بعد زمان حجاج در پای رفت بیعت بکنه. زمان حجاج دیگه آخه حجاج میکش دیگه، امیرالمومنین هر کسی نمیکش، حجاج همه رو میکش. بعد اون وقت میگن رفت بیعت بکنه به حجاج، حجاج دستش روش نداد، پاشید آور جلو، پاش آور جلو که حال بیعت کن. پای او گره پوسید که بیعت بکنه با حجاج ابن یوسف ثقفی، اون قداری که اون همه آدم کشته تاریخ اسلام. خب این مسئله همش برمیگرده به نیت ها و همون ساختار و شاکله روحی انسان. باید انسان دقت بکنه که اون شاکلش درست باشه. اینکه بعضیا در دنیا ترقی میکنن ما نمیدونیم چرا، بعضیا عقب میمونن. ببینیم هر دو درس خوندن، هر دو یه فعالیتایی کردن، اما بعضیا یک نموغی پیدا میکنن، یک آثار خوبی در زندگی پیدا میکنن، بعضیا هم پیدا نمیکنن. با اینکه تو یک کلاسن، تو یه نماز جماعتن، تو یه شهرن، تو یه ادارن، ولی یکی مینی جلو میفته، یکی مینی عقب میفته. من کار به کلک‌ها اینا ندارم، اونا که کلکی میرن جلو اون خارج از بحث ماست. اونایی که به همین طریق عادی در زندگی عد پیشرفت میکنن، اینا برای نیت‌هاشونه. نیت‌های پاک، انسان باید نیت خوب داشته باشه، همیشه خیرخواه باشه، دنبال کارهای خوب باشید. این مسئله شما رو کمک کنه. پس یکی از چیز آثار نیت مسئله ثواب و عقاب. ثواب و عقاب یعنی اون آثار و مجازاتی که برای عمل ما هست، چه در دنیا و چه در آخره. بازتاب های عمل در حقیقت ثواب و عقاب میشه. این است که اینجا باز ابن ابوالحدید یک مسئله دیگری زیبایی رو نقل میکنه در شرح نهج البلاغه در جلد یکم. ابن عبده میگه شخصی به نام حبه ارنی گفت پس از اینکه امام علیه السلام در یکی از جنگ ها بیت المال رو در میان اصحاب خودشون تقسیم میکردن و خود حضرت هم 500 درهم سهم خودشون رو برداشتن مثل سایر مردم، چون امیرالمومنین بود، نفری 500 درهم بهشون میرسید، حضرت 500 درهم خودشون هم برداشتن. بعد فردی که در جنگ شرکت نکرده بود خدمت اون بزرگوار رسید و گفت ای امیر مؤمنان، گرچه من از نظر جسمی و فیزیکی همراه شما نبودم و نتوانستم در جنگ شرکت بکنم، اما دل من با شما بود و مائل بودم که در این جنگ با شما همگام باشم، به من هم از این پول چیزی بدی. حالا پول هم تقسیم شده، فقط اون 500 درهمی است که حضرت برای خودشون برداشتن. حضرت فرمودن که خب اگر حالا با ما بودی من قسمت خودم رو به شما میدم، 500 درهم خودشون رو دادن به او. ابن ابوالحدید میگه این مطلب بیان کننده این است که اگر کسی از کار دیگران راضی باشد با آنان شریک خواهد شد. این مؤمن میگه ما با شما بودیم قلبا اما عملا در جنگ شرکت نکردیم. حضرت اومده او رو جزء کسانی که مجاهد بودن در جنگ میجنگیدن سهم خودشون رو به این دادن، گفتن که تو همین سهم رو بگی برو دیگه، سرت بی کلاه نباشه. این عمل رو که به الله حضرت خوب بود، حالا برو بعدم یه کمکی بهت بکنیم. همون 500 درهمی که به دیگران دادن به اینم دادن. خواستن بگن الراضی به عمل قومن فهو منه. این حدیث هم حدیثیست که باز میاد در جهت نیت. الراضی به عمل قومن که عمل نیست، من فقط راضی هستم به عمل یک جمعیتی که اونا یه عملی رو انجام دادن، من راضی هستم. اینجا باز در بحث نیت این کلامی است از مولا امیرالمومنین، فرمودن ان العباده ثلاثه. ان العباد نیستن، چون عباد جمع عبد است، عباد جمع عابد است، اینا با هم دو تا معنا داره. یه شما اهل ادب هستید حواستون جمع بشه که غلط غلط نخونید. ان العباده ثلاثه، ان العباد یعنی بنده ها، بنده در مقابل آزاد بوده اصطلاح عربیش، عباد یعنی عبادت کنندگان. عبادت کنندگان میفرماد سه دسته، قوم عبد الله عز وجل خوفا، یه دست ترس خدا را عبادت میکنن، فتلکه عبادت العبید، اینها عبادتشون مثل عبادت همین بنده های زرخریده که از ترس مولاشون کاری را انجام میده، و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب الثواب، یه عده برای ثواب عبادت میکنن، فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزاد مردانه، چون برای ثواب باز برای ترس نیست، از خدا میخوان چیز بکنن چیزی بگیرن. و قوم عبد الله عز وجل حبن، البته در یه حدیث داره فتلک عبادت تجار، جای همین گفته کسانی که برای ثواب کار میکنن مثل تاجرها میمونن، خب تاجر تجارت میکنه سودی ببره دیگه، اینا می کاری میکنن سودی ببره. اون حدیث هم هست فتلک عبادت و تجار. و قوم عبد الله عز وجل لهو، فقط برای خدا عبادت میکنن، یعنی وجد تو که امیرالمومنین فرمود بل وجد تو که اهلا للعباده، تو اهل عبادتی، من برای بهشت و جهنم نشستم. فتلک عبادت الاحرار، این احرار، پس اونجا میشه این که ها اونجا من عوضی خوندم فتلک عبادت الاجراس، این چشم پیری بده ها، خدا شما رو به پیری برسونه و چشاتون نگیره، خدا این دعا رو همیشه بخونید که ربنا متعنا به اسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا و اجعله الوارث منا انک علی کل شیء قدیر. این دعا از دعای خوبیه که خدای ما رو به چشممون و گوشمون و نیرومون همیشه تا زنده هستیم نیرو بده، یعنی بهرمند بساز. ربنا متعنا به اسماء اینا، اینا بنویسید داشته باشید بخونید تو قنوتاتون، ربنا متعنا به اسماء اینا و ابصار اینا متعنا با متع با این ربنا متعنا با اسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا، یعنی تا مادامی که ما زنده هستیم. و اجعله الوارث منا، این ستان قوهی که به ما دادی، چشم و گوش و تمام نیروهایی که دادی، اینا رو وارث ما قرار بده، یعنی اینا رو بعد از ما از ما بگیر، نه اینکه اول بگیری بیفتیم تو رخت خواب، چشم نداشته باشیم، گوش نداشته باشیم، نیرو نداشته باشیم، بعد دیگران ما رو بلند کنن. و اجعله الوارث منا، یعنی اینا یه جوری قرار بده که تا زنده اینا با ما باشن، بعد از ما از ما وقتی بردیم از ما بگیر. و اجعله الوارث منا انک علی کل شیء قدیر. پس این کسی که برای ثواب کار میکنه، تلک عبادت الاجراست، من عوضی خوندم احرار، اینا عبادت اجیرانه، یه کارگرم کار میکنه اصلی حقوقشو میگیره، خب میگه خدایا نماز بخونیم برای اجرت، به تلک عبادت الاجرا. اما سومی قوم عبد الله له فتلک عبادت الاحرار، اما کسانی که خدا را برای خدا دوست دارند، فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان است. امیدوارم که انشالله خدا بهتون توفیق بده که در همه مراحل زندگی برای خدا کار کنید. اگر اخلاص داشته باشید، من به شما قول میدم، بنده بعد از 120 سال انشالله از شما پیش شما میرم، ولی بعد ازم که من رفتم به شما قول میدم اونایی که مخلصانه کار کردن در زندگی موفقند، هم به درد خودشون میخورن هم به درد مردم، علاوه بر این که خودشون رو نجات میدن، گلیم خودشون رو از آب بیرون میارن، عده زیادی را هم نجات میدن، چی در جنبه های مادی چی در جنبه های معنوی. باید یه کاری کنید آقا، مردم در زیر پوشش ایمان شما، علم شما، گذشت شما، ایثار شما زندگی کنند، زیر پرچم شما باشند، زیر چتر شما زندگی کنند. من اینه برای این میگم بهتون که این دانشگاه امام صادق و مدرسه مروی و جمهوری اسلامی و اینا همه در اثر اخلاص کیا پیدا شده؟ یه عده ای. همین دانشگاه و عد بشود که شاگرداش و کسانی که قدم در این نزدیک 30 سال اومدن رفتن و خانواده هاشون و کسانی که زیر دست اونا کار میکنن، و شما از نظر تساعدی همه رو حساب کنیم، این چقدر میشه؟ اینا برای خاطر اخلاص اونایی که مؤسس این دستگاه بودند که این آثار میمونه و خیلی هم خوب میمونه و ماندگاره. امیدوارم مخلص باشید، برای پول کار نکنید، برای مقام کار نکنید، برای دنیا کار نکنید، خدا همه رو بهتون میده، به دنبال این حرفا نرید، فقط خوب درس بخونید، مخلص باشید، عبادت کنید، گناه نکنید. من به شما قول میدم که هم در دنیا عزیز باشید هم در آخرت. و صلی الله علی سیدنا محمد.